أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع بإيرادهاي بود که به دلالت حدیث رفع بر براءت شرعیه در شبهات حکمیه مطرح شده بود. در ایراد دوم 5 قرینه ذکر شد بر این که مراد از ما در رفع ما لا یعلمون فعل است، فعل مشکوک رفع شده از حکمش، و این در شبهه موضوعی است که فعل مشکوکه. نمیدانیم این کار ما شرب خمر است یا شرب خر. در شبهه حکمیه که فعل مشکوک نیست، حکم آن فعل مشکوک. ما تک تک قرائن رو بررسی کردیم، رسیدیم به قرینه 4 که گفته شده بود رفع در مقابل وضعه. چطور وضع تعلق میگیره به فعل مکلف؟ وضع علیه الصوم، وضع علیه الحج، در روایات تکرار شده این رفع در مقابل وضع، این هم تعلق میگیره به فعل. یا گاهی تعبیر میکنن وضع عنه، وضع علیه مقابلش رفع است، یا وضع عنه. پس متعلق رفع هم میشه فعل مکلف، پس میشه رفع الفعل الذی لا یعلمون، و این مختص میشه به شبهه موضوعی که فعل عنوانش غیر معلوم است. جوابی که ما میدیم از این قرینه رابع اینه که ما یک رفع واقعی داریم، یک رفع ظاهری داریم. رفع واقعی به فعل تعلق میگیره در مقابل وضع واقعی. وضع الصیام علی المکلفین و رفعه عن الشیخ الکبیر، مثلا این تعبیر درسته. اما رفع ظاهری که رفع ما لا یعلمون، خواهیم گفت مراد ازش رفع ظاهری است، این تعلق میگیره به حکم مشکوک. رفع ظاهری یعنی عدم ایجاب احتیاط. خب اونی که وجوب احتیاط ناشی از آن هست، اون تکلیف واقعی مشکوک است که اگر مورد اهتمام شارع باشد، شارع به خاطر او وضع احتیاط میکنه. رفع ما لا یعلمون میگه اون تکلیف واقعی مشکوک رفع شده است ظاهرا از امت، یعنی جعل وجوب احتیاط در رابطه با اون نشده. شاهد بر این عرض ما اینه که اگر بنا باشه رفع به فعل تعلق بگیره، در مقابل این که وضع بشود اون فعل، فقط واجب هست که وضع میشه بر مکلف، حرام که وضع نمیشه بر مکلف. در حرام حالا یا به قول آخوی اعتبار میشود محروم بودن مکلف از فعل، یا انشاء میشود زجر مکلف از آن فعل. هیچ وقت وضع نمیشود حرام بر مکلف، واجب هست که وضع میشه بر مکلف. و اگر بنا باشه به قرینه مقابله بگیم رفع هم تعلق میگیرد به چیزی که وضع و آن تعلق بگیرد، رفع مالا یرمون منحصر میشود به واجبات. واجباتی که مشکوک هست است، مشکوک هست وجوبشان، فقط اینها رفع شدن از امت. اما حرام هایی که شک در حرمت آنها داریم، حدیث رفع شامل اونها نشه. این عرفیست. بالاتر عرض کنم در شبهات موضوعیه وجوبیه هم چه بسا شک در تحقق شرط وجوب است. مثلا ما شک میکنیم زلزله شده یا نه، اونی که مشکوکه چیه؟ اونی که مشکوکه تحقق موضوع وجوب نماز آیات. اما اونی که رفع میشه چیه؟ خود نماز آیات. نماز آیات که مشکوک نیست، زلزله واقع شده یا نه مشکوکه. پس یک مشکوک هست که زلزله شده یا نه، اونو که نمیخواید رفع کنید، چون رو که وضع نمی کردید، امر تکوینی زلزله شده یا نشده. خود فعل نماز آیات هم که مشکوک نیست، وجوبش مشکوکه. شما هم که میگید رفع به وجوب نمیخورد، پس در شبهات موضوعی وجوبی هم شما چجور رفع مال علمون رو تطبیق میکنید؟ شبهات تحریمیه که هیچ، حرام که وضع نمیشود بر مردم تا رفع بشود، اونو خارج میکنید. شبهات موضوعی وجوبی هم خب شک میکنیم در تحقق زلزله. مثلا شبهات موضوعی وجوبی اینه دیگه، شک میکنیم در تحقق موضوع وجوب. و اونی که مشکوک تحقق موضوع وجوب مثل تحقق زلزله، او که قابل وضع نیست بر مکلف، فعل نیست، فعل مکلف نیست، تا قابل وضع باشد تا بعد بگید آن را رفع کردیم. وجوب نماز آیات هم که شما میگید که این حکم شرعی است که وضع به آن تعلق نمی گرفت تا رفع به آن تعلق بگیرد، خود نماز آیات که مصداق مال و علمون نیست. شما وقتی شک میکنید زلزله شده یا نه، تو دو چیز شک میکنید، یکی اینکه زلزله شده یا نه، یکی اینکه نماز آیات واجب شده یا نه. تو نماز آیات که شک نمیکنید. پس اونی که شما میخواستید در شبهات موضوعی مشمول رفع مال و علمون بشه، با این قرینه رابعتون به باد دادید، تلاشتون بیهوده شد، کاری کردید که شبهات موضوعی هم به یک نحوی خارج شد. شبهات تحریمیه چون وضع نمی شود فرام بر مکلف تا رفع بشود، اون خارج شد. شبهات وجوبیه موضوعی هم شک در شرط الوجوب است که فعل مکلف نیست مثل زلزله، و شک دیگر هم در وجوب نماز آیات است که به قول شما وجوب که وضع نمی شود بر مکلف تا رفع بشود، خود نماز آیات هم که مشکوک نیست. پس براءت در کجا جاری میشه؟ این نشون میده که قرینه رابعه درست نیست. اما قرینه خامسه، قرینه خامسه این بود که آقا رفع مالا علمون قدر متعقنش اینه که شبهات موضوعی رو شامل میشه. هیچ کس تردید نکرده که رفع مالا علمون شامل شبهات موضوعی میشه. و در شبهات موضوعی اونی که مشکوک فعله، یا اگر فعل هم نباشد موضوع تکوینی است، مثل همون تحقق زلزله. اگر بخواهید شما رفع ما لا یعلمون رو شامل شبهات حکمیه بدانید، پس از ما لا یعلمون هم باید اراده کنید حکم را تا شامل شبهات حکمیه بشه، و هم اراده کردید غیر حکم را، عنوان فعل مکلف را که نمیدونید این شرب خمر است یا شرب خمر، یا تحقق موضوع تکوینی را که نمیدونی زلزله شد یا نشد. این میشه از قبیل استعمال لفظ در اکثر از یک معنا، هم از ما لا یعلمون حکم رو اراده کردید تا شبهات حکمیه رو بگیره که حکم در اونجا مجهوله، و هم موضوع تکوینی یا فعل مکلف را اراده کردید که شبهات موضوعیه رو میگیره. این بیان که نتیجهش این میشه که قدر متعقن از رفع ما لا یعلمون اینه که شبهات موضوعیه رو میگیره، پس دیگه نمیتونیم شبهات حکمیه رو هم مشمول این رفع ما لا یعلمون بدونیم، چون لازمش استعمال لفظ در اکثر از معنا هست. دو جواب ازش دادن. یک جواب اینه که گفتن ها رفع ما لا یعلمون بگید حکم مشکوک، حکم مشکوک رفع شده است ظاهراً از مکلف، در شبهات موضوعی هم بالاخره نتیجه شبهه موضوعی شک در حکم دیگه. شما وقتی نمیدونید زلزله شده یا نه، نتیجهش اینه که شک میکنید واجب شده بر شما نماز آیات یا نه. شمایی که نمیدونید این فعل شما شرب خمر است یا شرب خل، شک پیدا میکنید در حرمت این فعل، پس بگید رفع الحکم المجهول سواء کان الحکم المجهول کلیا او جزئیا. در شبهات موضوعی هم شک که در حکم جزئی داریم دیگر. خب این یک جواب که بسیار جواب متینی هست. جواب دوم گفته میشه که آقا چه اشکالی داره موصول که استعمال نمیشه در مصادیقش، استعمال میشه در یک معنای مبهم که مرادف است با مفهوم شیء. رفع الشیء المجهول، حالا شیء مجهول در شبهات حکمیه حکم است، در شبهات موضوعیه گاهی موضوع تکوینی است مثل زلزله، گاهی فعل مکلف است مثل شک که در انطباق عنوان شرب الخمر بر فعل مکلف، همه اینها مصداق الشیء الذی لا یعلمونه، و استعمال ما در این مفهوم کلی هست نه در مصادیق تا بگید استعمال لفظ در بیشتر از یک معنا لازم میاد. محقق عراقی فرموده زنده باد همون جواب اول که رفع ما لا علمون یعنی رفع الحکم المجهول سواء کان الحکم کلیا ام جزئیا، اما این جواب دوم مقبول نیست. چرا؟ برای اینکه اولا ما در شبهه موضوعیه شک در خارج نداریم، ذات خارج معلوم است، عنوانش مجهول است، عنوان خمر بر این مایع مجهول است، پس میشه رفع ما لا یعلمون عنوانهو، این رفع شد این فعلی که ذاتش را میدانید، نمیدانید معنون به چه عنوانی است. خب رفع فعل المجهول عنوانهو این مجاز نیست، مثل زیدون قائمان، ای قائمان ابوه. پس شما با این جواب دوم خواستید یک مشکل را حل کنید، مشکل دیگری درست کردید. اشکال دوم، اشکال دوم اینه که این شاید در کلام محقق عراقی نباشد، برخی دیگر مطرح کردن که جمع بین رفع ظاهری حکم با رفع ظاهری موضوع حکم، این شبیه استعمال لفظ در اکثر از معناست. چون شما در رفع ظاهری حکم مجهول، خب مجاز در اسناد ندارید، این تکلیف مجهول را رفع میکنید ظاهرا، اما در رفع ظاهری فعل مجهول مجاز در اسناد دارید. خود فعل مجهول رو که رفع نمی کنید، حکم آن را رفع می کنید. پس رفع ما لا علمون در مورد حکم مجهول مجاز در اسناد نداره، رفع ظاهری کردید خود حکم مجهول را. اما در موضوع مجهول، خب شما رفع می کنید خمریت این مایع رو ظاهرا، یعنی چی؟ یعنی مجاز در اسناد دیگه، یعنی رفع میکنید حکم آن را. جمع بین مجاز در اسناد به لحاظ یک مصداق و عدم مجاز در اسناد به لحاظ یک مصداق دیگر، شبیه استعمال لفظ در دو معناست. مثل اینکه بگید زیدون و عمرون قائمان، نسبت به زید اراده کنید خودش قائمه، نسبت به عمرو اراده کنید پدرش قائمه. این یا محال این استعمال یا حداقل خلاف ظاهره. به نظر ما این دو اشکال قابل دفعه، اما اشکال اول که محقق عراقی فرموده، جناب محقق عراقی چرا در شبهه موضوعیه خود اون عنوان را مصداق ما لا علمون نمیدانید؟ چرا مصداق ما لا علمون رو ذات میگیرید؟ جناب محقق عراقی شما میگید ذات این فیلم مصداق ما لا علمون است، بعد میگید خب پس باید بشه ما لا علمون عنوانهو. من این که این ذات را میدانم، من که میدانم این را دارم میخورم، این مایه را دارم میخورم، عنوانش را نمیدانم، پس میشه ما لا یعلمون عنوانهو. هل عنوانهو شرب الخمر او شرب الخل؟ آقا خود عنوان رو به ساق ما لا یعلمون بدونید، چیکار به ذات دارید؟ از ما ذات رو قبول نداریم. خود عنوان، خود خمریت و هازل ماه، یا خود کون و هازل، کون و هازل فعل شرب الخمر، این عنوان خودش به ساق ما لا یعلمونه. خود عنوان کون و هازل ماه خمرا، کون و شرب هازل ماه شرب الخمر، این مصداق ما لا علمونه و خود اینو رفع ظاهری میکنی. زرنگی محقق عراقی در مباحث علمی خیلی زرنگ بود. زرنگی محقق عراقی اینه، ما لا علمون رو در شبه مصداقی بر ذات تطبیق میکنه، بعد میگه خب عنوان این ذات مجهوله، خود این ذات که مجهول نیست. میگیم جناب محقق عراقی یه خواهشی از شما داریم، بیایید این ما لا علمون رو بر خود عنوان تطبیق کنید، عنوان این فعل ما لا علمونه. میگه مجاز در استاد پیش نمیاد، عنوان این فعل نمیدونیم، عنوان شرب الخمر هست املا، عنوان خمر هست عنوان این مایه املا، میشه خودش مالا، خود این عنوان مالا علمونه دیگه. اشکال اون که قرینه خامسه رو بنده خدا اون جواب دهنده جواب دومی داد، گفت مای موصوله در جامعه استعمال شده، محقق عراقی اومد اشکال کرد، گفت اینجوری که شما میگید در شبهه موضوعیه میگید مصداق ما لا علمون فعل است، این مجاز در اسناد پیش میاد، پس بگید مال علمون در شبهات موضوعی هم مصداقش حکم جزئی است. میگیم جناب محقق عراقی، اون که جواب اول شد که مصداق مال علمون در شبهه مصداقی حکم جزئی است، حالا ما نمیخوایم او رو بگیم فعلا، اما دیگه دلیل چرا اشکالش میکنید به این جواب دوم که میگید در شبهه موضوعی فعل مال علمون نیست، عنوان فعل مال علمون است، پس میشه رفع مال علمون عنوانه، اینم خلاف ظاهر، نه خود عنوان، خود کون هازل فعل شرب خمرن، خود این عنوان مال علمونه در شبهه موضوعیه و ما لا علمون در جامعه استعمال شده که در شبهه حکمیه، مصداق این جامعه حکم مشکوکه، در شبهه موضوعی مصداق این مال علمون عنوان شرب الخم بودن این ما شرب این فعل مشکوکه. هر چی که مجهوله ما چه کار داریم، یه جا عنوان مجهوله یه جا حکم مجهوله. اما اشکال دوم، اشکال دوم که میگفت لحاظ رفع حکم و رفع فعل دو لحاظه، چون در رفع فعل مجاز در اسناده، رفع شده فعل یعنی رفع شده حکم فعل و این نمیشه در یک کلام جمع بشه، بگیم رفع مال علمون به لحاظ حکم بشه حقیقت در اسناد، به لحاظ شبهه موضوعه بشه مجاز در اسناد. میگیم آقا رفع ادعاییه، مثل اینکه بگیم ما لا تعلمه کأنه لیس بموجود، حالا ما لا تعلمه یه مصداقش حکم مجهوله در شبهات حکمیه، یه مصداقش خمریت مایه کنهو لیسه به موجود، خمریت این مایه کنهو نیست، به چه غرض اینو میگن؟ چه غرض این رفع ادعای میکنن؟ یعنی احتیاط لازم نیست. یا بالاخره رفع حقیقی که نیست مالا علمون، اینو بعدن خواهیم گفت، رفع حقیقی که مستلزم تصویبه، پس یا رفع ادعایی است که اشکال نداره، یا رفع از عالم تشریعه که آقای خویی میگو میخواد بگه آنچه نمیدانید در از عالم تشریع برداشتیم ظاهرن، از عالم تشریع برداشتیم ظاهرن، یعنی موضوع وجوب احتیاط نیست، تکلیف مجهول موضوع وجوب احتیاط نیست، خمریت این مایه موضوع وجوب احتیاط نیست، شک در زلزله موضوع وجوب احتیاط نیست، دیگه چی میخوایید؟ رفع این مال و علمون از عالم تشریع به لحاظ حکم وجوب احتیاط، یا اونی که ما میگفتیم رفع از عالم طبعه و مسئولیت، بعضی دوستان میگن چقدر ما عالم درست کردیم، حالا دیگه گیر ندید به این عالم ها، فضا بگید فضای مسئولیت، رفع از وعاء مسئولیت و طبعه، خب اونم خوبه، ما لا علمون از طبعه و مسئولیت نسبت به مکلفین برداشته شده. این مکلف مسئول نیست در برابر تکلیف مشکوک که چرا مراعات نکردی، مکلف مسئول نیست در برابر خمریت مشکوک این مایه که چرا احتیاط نکردی، مکلف مسئول نیست در برابر این زلزله مشکوکه که چرا نماز آیات نخوندی. کجا استعمال رفت در اکثر از معنا پیش میاد آقا؟ بله باشه، حرام مبغوزه دیگه، یعنی شما فکر میکنید این چربه خم مبغوز نیست؟ از جاهل، جاهل معذوره ولی فعلش مبغوزه. شاهدش اینه که شما حق ندارید تسبیب کنی این جاهل را، هی بهش بگو آقا بی زحمت بخور اینو، میگه بابا میل ندارم، نه جون من بیمیرم اینو بخور، طرف میخوره و شروع میکنه حرکات ناموزون از خودش صادر کردن. میگن تو که میدونستی این خمره، چرا بهش گفتی بخور؟ میخوب چه داره؟ او که معذور بود. آقا او معذور بود، تو که معذور نیستی، تو تسبیب کردی به ارتکاب مبغوض الهی، او معذور است، تو معذور نیستی، تو تسبیب کردی، تو رو به حسابت خواهیم رسید. خب حالا ما اصلا آخر کار بعد از اینکه پنج قرینه بود همه رو اشکال کردیم، میگیم اصلا فرض کن تمام این قرائن درست، چی میخواید بگید شما؟ میخواید بگید که رفع ما لا یعلمون مراد ازش اگر فعل بود دیگه شامل شبهات حکمیه نمیشه، چون در شبهات حکمیه فعل مجهول نیست، حکم مجهوله. میرزای شیرازی رضوان الله علیه، امام میفرمود سلام الله علیه، میرزای شیرازی فرموده آها اصلا رفع الفعل المجهول، خب در شبهات حکمی هم فعل مجهوله دیگه، من نمیدونم شوربه توتون حرامه یا حلال، چجور شما در شبهه موضوعی میگید نمیدونم این فعل من شوربه خمره یا نه؟ خب در شبهه حکمی هم من نمیدونم شوربه توتون معنون به عنوان حلال یا حرام، حرام فعل دیگه، رفع الحرام المجهول، شوربه توتون مجهول نیست، حرام حرام بودن او که مجهوله. خب تو شوربه مایه مشکوک الخمری هم شوربه مایه بودن او معلومه، ولی شوربه خم بودنش مجهوله، براءت جاری میکنی. در شوربه توتون هم شوربه توتون بودن معلومه، اما حرام بودن که معلوم نیست، به عنوان حرام بودن مصداق ما لا یعلمون است این فعل و رفع ما لا یعلمون. صاحب کفایی که شاگرد میرزا شیرازی بوده، شاگرد نجف ایشون بوده، بعد که ایشون اومد سامرا گاهی می اومد دیدن میرزا شیرازی، به ایشون گفتن تو عملت خالص نیست، سامرا میای هم به قصد زیارت عسکریین هم به قصد زیارت استادت، او شوخی کرد گفت نه کاملا خالصه، تا در خونه میرزای شیرازی خالصا لوجه الله میام دیدن میرزای شیرازی، از خونه میرزا تا حرم خالصا برای زیارت عسکریین میرم. حالا این مزار رو کرد بگذاریم، میرزای شیرازی که این رو فرموده صاحب کفا اشکال کرده، گفته آقا ظاهر سیاق حدیث رفع چیه؟ رفع مستر رو الی استرار به ذات فعل میخونه نه به عنوان حرام. آقا من که مسترم آب نجس بخورم، مستر به این آب نجس هم نه مستر به ارتکاب حرام، به عنوان ارتکاب حرام. پس ظاهر سیاق اینه که الفعل المستر الى ذاته، الفعل المستر الى ذاته، نه الفعل المستر علی به ما انه حرام، الفعل المکره علی به ما انه حرام. خب اون قرینه وحدت سیاق اقتضا میکنه در رفع مال علم اونم همین رو بگیم، بگیم الفعل المشهول به اون به ذاته نه به عنوان انه حرام. خب نه، شما مستر این آب نجس رو بخوری، حالا حلال باشه یا حرام، اکراهت میکنن دروغ بگی، حالا چه دروغ حلال باشه چه حرام، اکراه میشه بر ذات فعل. خب در رفع مالمون خلاف وحدت سیاقی بگی وصف حرام بودن این شربتتون مجهول است، میگیم جناب صاحب کفایه اولا دیگه گیر ندید اینقدر. شما گفتید وحدت سیاق اقتضا میکنه رفع مالنمون هم فعل باشه، حالا قرینه اولا خب این هم فعل شد دیگه، حالا گیر میدید که فعل به عنوان انهو معنونون به عنوان ذاتی مورد اکراه و استرار میشود نه معنون به عنوان حرام، فعل دیگه حالا به هر عنوانی باشه. ثانیا اطلاق رفع مستور رو علی میگیره یا رفع مستور رو علی میگیره جایی رو که یک ظالمی میگه باید یک کار حرامی بکنی. شنیدم خیلی تعریفت میکنن، میگن مقدس مقدس فلان، عالم ورع فلان، یک کاری میکنم که دیگه این ننگ از دامنت پاک بشه، اکراهت میکنم یک حرامی مرتکب بشی، اصلا اکراه میکنه برای ارتکاب حرام، کار نداره چه کار میکنی، خودت تعیین کن حرام چیه. خب دیگه انصاف داشته باش دیگه، اخف الحراما رو باید مرتکب بشی برای دفع اکراه، نگی لعنت خدا بر شیطون دیگه مکره بر حرامی بریم دنبال حرامی که خلاصه مورد غریزه جنسیه، نمیشه دیگه، آخرش یه دروغ معمولی بگو. اکراه بر ارتکاب حرام، اصرار بر ارتکاب حرام، یه ظالمی میخواد بکشتت، اگر یک حرامی مرتکب بشی او دیگه میگه اینم از خودمونه ولش کن، یه فحش رکیک بده همونجا به کسانی که مستحق فحشن، فقط مشکلش اینه که قول فحش من القول خدا میبخشه. پس میشه اصرار به عنوان حرام، میشه اکراه بر عنوان حرام، اطلاق رفع مستور رو اله که او رو میگیره. حالا شما وحدت سیاق رو میگید رفتید یه مالایتیقو پیدا کردید با یه مالایتیقو که وحدت سیاق، اونا میگفتن بقیه فقرات اون هشت چیز دیگه سیاقش فعل مکلفه. خب فعل مکلف هم از این که استرار یا اکراه بر ذات فعل داشته باشه یا بر عنوان حرام. پس به نظر ما این فرمایش میرزا شیرازی درسته، ولی نیازه به اون نیست، ما دیگه اون قرائن رو جواب دادیم. خب از این بحث بگذاریم، آخرین ایرادی که به دلالت حدیث رفع بر براءت در شبهات حکمیه کردن اینه، گفتن اگر ما باشیم و رفع مال علمون ظاهرش رفع واقعی است، جاهل واقعا تکلیف ندارد و این مستلزم تصویبه، اختصاص احکام به عالمین و تصویب مجمع البطلانه. حال که اینطور شد میفهمیم ظاهر این حدیث اراده نشده، دیگه حق نداریم بریم سراغ معنای دیگری که دل بخواه ما هست، احتمالات مساوی است، یک احتمال اینه که رفع مال علم بشه رفع ظاهری نسبت به تکلیف مشکوک، یعنی عدم اجاب احتیاج، اما این متعین نیست. خب ممکن است رفع واقعی باشه، مالا یعلمون بشه غافلین غیر ملتفتین، رفع رفعا واقعی، یعنی اون تکلیفی که مردم به آن التفات ندارن، شاید معناش این باشه. شرطیت التفات هم که مشهور قائلن که شرط تکالیف التفات، اون که مشکلی نداره. اما اگر بگید رفع واقعی از مطلق جاهل ها شده، حتی جاهل های شاک، این مستلزم تصویبه که مجمع البطلانه. حالا که اونو نمیتونیم بگیم، یک احتمال براءت شرعیه است که رفع ظاهری مال و علمون، و یک احتمال دیگر رفع واقعی تکلیفی است که لا یلتفت الی. شما این احتمال دوم رو چجوری میخواید نفی بکنید و متعین بدانید ظهور حدیث رفع را در رفع ظاهری نسبت به مالا علمون ولو شاک باشند؟ این اشکال هم با اینکه اشکال مهمی هست، اما به نظر ما قابل جواب. جواب اول، آقا اصلا ما ظهور حدیث رفع را در رفع واقعی قبول نداریم. رفع مال و علمون محتمل است و قدر متعقنش این است که رفع شدن این نه چیز از عالم مسئولیت. به قول شیخ انصاری محتمل است مراد رفع مؤاخذه باشه. رفع مؤاخذه، آنچه نمیدانید از شما برداشتیم، یعنی مسئولیت ندارید در رابطه با اونها. آنچه ناچار به انجام آن شدید از شما برداشتیم، یعنی نمی نویسیم تو نامه اعمالتون روز قیامت بازخواست کنیم. کی گفته ظهور حدیث رفع در رفع واقعی تا بعد برای ما اشکال تراشی بکنید؟ این جواب اول. جواب دوم، آقا چه اشکالی داره ما قائل به رفع واقعی بشیم؟ مشکل کجاست؟ اگر مشکل جاهل مقصره که قادر بر تعلمه که حدیث رفع از او منصرف بود، دلیل هم بود که هلا تعلمت، او که مشمول حدیث رفع نیست، میمونه جاهل قاصر، یعنی جاهلی که قادر بر تعلم نیست. چه اشکال داره ملتزم بشیم به اینکه تکلیف در حق او واقعا مرفوعه؟ هی به رخ ما نکشید اجماع بر اشتراک احکام بین عالمین و جاهلین را. این اجماع مدرکیه، اعتبار نداره. تا یک قرینه واضحی پیدا نکنیم که این رفع را در مورد جاهل قاصر رفع ظاهری ندانیم، چه اشکال در ملتزم بشیم به رفع واقعی؟ اگر ما بودیم و ظهور حدیث رفع در رفع واقعی بود و قرینه‌ای بر خلاف آن نداشتیم، میپذیرفتیم. دلیلی بر بطلان این مطلب نداریم که جاهل قاصر واقعا مکلف نباشد. الان آیه زنجانی مثل صحابه‌دار در مورد جاهل به نجاست چی میگه؟ میگه اصلا حکم نداره واقعا. بله بله، هم صحابه‌دار میگه هم آیه زنجانی، واقعا اصلا حکم نداره. خب حالا یکی در غیر نجاست هم اینو بگه، طبعا اخذ میشه علم به جهل یا جهل تقصیری به جهل در موضوع حکم. این هم که ما گفتیم ممکنه. اگر این رو هم ممکن ندونید، با نتیجت و تقیید که خود حدیث رفع دلیل بر آن هست که میگن متمم الجهل، با یه دلیل ثانی که نتیجت و تقیید متمم الجهل، این را میشه گفت که نا اینی گفته. یا اصلا اینجوری بگیم بر همه واجب است مثلا نماز مگر کسانی که جاهل قاصر به آن باشند، که محذوری نداره که. حالا ما چرا نمیگیم جاهل قاصر رفع واقعی نشده احکام از او؟ به خاطر اینه که ظهور حدیث رفع رو در رفع واقعی قبول نداریم، علاوه بر این که استظهار ما از ما لا یعلمون اینه که یک حکمی هست در حق این مکلف که او نمیداند و این بار رفع واقعی نمیسازد. ظاهر حدیث هلم اینه که حتی تعرفه کل شئن فیه حلال و حرام فهو لک حلال، حتی تعرفه الحرام منه به عینه، زایش که اگر ندونی حرامی هست تو نمیدونی. به خاطر این حرف هاست ما قائل به عدم به رفع واقعی تکلیف از جاهل قاصر نشدیم. ولی چه محذوری داره قائل بشیم؟ چی میشه؟ مجمعون علی البطلان نیست، باشد هم این اجماع مدرکی است. بقیه جوابا رو انشاءالله فردا عرض میکنیم. والحمدلله رب العالمین.